شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا: ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
آقای بنی‌صدر، می‌خواستم خواهش کنم که در ابتدای گفتگو به دنباله اون بحث خیلی مهمی که در خدمتتون چند وقت پیش ادامه میدیم و به ویژه اون بحث نخبه‌گرایی که در گفتگوی پیشین نیمه تمام موند بپردازیم.
چون نیمه توان نمونده، اون بحث عمومی رو انجام دادیم. این قسمتی هم حتی در باب ایران صحبت کردیم. حالا امروز میخواهیم در باب ایران صحبت کنیم، گرایش های موجود رو بررسی کنیم.
بله.
ببینیم نیروی محرکه سیاسی کدوم جهت رو باید بگیره، کدوم روش رو باید بگیره، و اگر این روش رو که پیشنهاد می‌شود بگیره چه نتایجی به بار میاد.
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
کنم که در ایران به طور عمومی دو گرایش وجود داره. البته در درون هر کدوم اینها هم یک خورده گرایش ها هست، ولی گرایش عمومی سه تاست.
بله.
یک گرایش قدیمیه که بنیاد دینی یعنی روحانیت دارد که متاسفانه بی‌اعتنا به قرآن است، یعنی اون چه در قرآن روش آموخته نیست، بلکه روشیست که ارسطو خصوصا میآموزد و که بنابراین عموم مردم از قول روحانیان عوام در حکم حیوانات خدا هستند، گوسفندان خدا هستند. و حتی در مقام ستایش پیامبران اونها رو به چوپان تشبیه میکنند، غافل از این که نه آفریده های خدا گوسفند، انسان های آفریده خدا به خدا خود می فرماید، تبریک می گوید به خدا و آفرینش انسان، گوسفندان هستن، نه گونی گل و چرانی شهنی از شونی که پیامبر رو اون تشبیه کنن. این حرف آقای ارسطوست به ترتیبی که در بحث قبلی عرض شد و به اختصار برای اونها که اون بحث نشنیدن این است که خداوند با طبیعت دو دست آدم آفریده، یک اقلیت نقطه دارای استعداد و قوه رهبری و یک اکثریت نانقطه عوام در حکم ایوان به اطاعت کردن به صلاح اوست.
بله.
از اطاعت کنند، این دسته نخبه ها باید انگ کنند و این دسته ارز کنم به شما عوام باید اطاعت کنند. این گرایش عمومی ارز کنم به شما معادل سیاسی خودش رو هم داشته در سلطنت استبدادی، به ترتیبی که اون سلطنت استبدادی هم مردم رو فاقد حق رأی حتی شعوره رهبری میدونسته و محکوم به اطاعت. اگر به تاریخ بیهقی مراجعه کنید یک داستان گویایی رو نقل میکنه از شهر نیشابور و میگوید به اینکه یک مهاجمی، نیروی مسلح مهاجمی یورش آورد به شهر، مردم شهر به استقامت ایستادن و مهاجم رو در هم شکستند و راندن. سلطان محمود به شهر در آمد، بازه از مردم شهر طلبکار شد، گفت این که شما چه حد داشتید تو جنگید؟ اگر شکست می شد در کار و نیروی مسلح به شهر در می آمد و شهر رو ویران می شد، شهر من از بین رفته بود. شما جز اطاعت وظیفه ندارید. وقتی قدرتی در دروازه ها ظاهر شد شما باید از در اطاعت در بیایید. حالا بعد من توانا بودم شهرم رو پاس میگیرم، نتوانستم. خب اونی که کلاغشهرزه حاکم است.
بله.
میبینید یک دیدگاهی که برای انسان حتی در مقام دفاع از خود هم نقشی قائل نیست و انسان و زندگی و همه چیز رو ملک خودش میدونه. خب این یک گرایشه که در ایران متاسفانه از پیش از اسلام وجود داشته تا حال حاضر، البته به شدت امروز که یک کسی دم از ولایت مطلقه بزند که برای مردم هیچ محلی از اعراب قائل نباشد و جز اطاعت محض مطالبه نکند، نه، به این شدت نبوده. حالا از این دو بنیاد یکیش که سلطنت رفت نسی به این مسئله برمیگردم، ولی الان وقتی این تذکر است به روحانیان گرامی که شما هر چه زودتر عمل بکنید هنوز دیر عمل کردید و عملی که باید بکنید این است که برگردید به قرآن، ببینید که خدا به انسانها چگونه خطاب میکند، پیامبر او نسبت به انسانها چه مقام و موقعیتی دارد، با مردم همونطور عمل کنید. رها کنید این فلسفه قدرت واپس مونده یا عقب مونده غیر مناسب با جهان امروز چه نسبت به جهان فردا به ارسطویی رو.
بله.
این یک گرایش. در دوران استعمار و قرار گرفتن ایران در موقعیت زیر سلطه، البته ما مستعمره مستقیم نشدیم اما در موقعیت زیر سلطه قرار گرفتیم، یک گرایش سیاسی عرض وجود کرد. زیاد با این گرایش قبلی متفاوت نیست، الا اینکه البته برای مردم نقش قائل نیست، اینها رو توانا نمیدونه و حتی بر این است که نخبه ها هم ازشون کاری ساخته نیست. نخبه های ایرانی لازه که اینها هم دارای همون فرهنگ عقب مانده ای هستن که ایرانی ها دارن. پس دو گرایش به وجود آمد در بین این همین گرایش ها. یک گرایش که میگو مثلا ایران را اجاره بدیم به مثلا به یک قدرت اروپایی، این بیاد ایران رو تصدی کنه، درست کنه، این ایرانی ها رو هم آدم کنه، بعد ایرانی ها توانا شدن خودشون رو اداره کنن تعبیرشون بده بره. اون قرارداده هایی که 1919 و قبل از اون قرارداد های قبل از اون متأثر از این طرز برداشته. حتی دکتر امینی الان بر گزارشی که گزارش های روزمره که ساواک میداده از فعالیت های او در یکی از جلساتی که در خانه او تشکیل بوده او همین مطلب رو پیش میکشه که ما ایرانی ها که نمیتونیم کشور خودمون رو اداره کنیم، بهتره که مثلا مدتی تصدی اداره کشور رو به خارجی ها بگذاریم، بلکه اونها بیان کشور رو بسازن و ما بعد تحویل ما آدم های قابل تربیت کنن که اینا بتونن کشور رو اداره کنن. خب ایجاد نوع گرایش بکرد بدون اجازه فکر کردن و این کمترین استقلال در تصمیم گیری است که در شعار فراماسون ها رو که مناظره کنید میگوید به این که ایرانی نباید هیچ ابتکاری از خودش به خرج بده، باید بگذارن که غربی او رو آدم کنن، یعنی به طور کامل فرهنگ غربی رو عرض کنم که اخذ کند و اون فرهنگ در آید. حالا چگونه این همه ممکن است این اصلا به فکرشون نمی رسید، به لحاظ این که اینقدر مشغول بودن و فرید این دروغ غرب رو می خوردن که فرهنگ غربی فرهنگ دانش و فرهنگ فن است و متعالی است و جهان شمول است. بنابراین ملت های دیگر باید بگذارن از راه استعمار غرب اونها رو متمتم بکنه. این دیدگاه و این طرز فکر هم در دوران قاجاری وجود داشت و در واقع پهلوی ایزم رژیم پهلوی مأمور اجرای چنین تحول فرهنگی بود. و حالا دیر فهمیدن که این ناممکن است، برای از اینکه فرهنگ خلق انسان است، چیزی نیست که انسان ها بتوانند مثل لباس بپوشند و به اون فرهنگ در آیند یا تقلید کنند و به اون فرهنگ در آیند. امر محال است به یک ملتی بتواند فرهنگ یک ملت دیگری رو به این معنی که این آقایان می فهمیدن بدون حق هیچ گونه ابتکار اخذ کنه، برای اینکه اصلا فرهنگ یعنی ابتکار. ممنوع شدن از ابتکار یعنی بی فرهنگ شدن. بعدها تقیزاده گفت به این که فهمیده است که اشتباه بوده این شعار، او هم جز مروجان این غربی کردن فرهنگ ایران بود.
بله.
خب حالا ولی آیا این خط نگیره ها کرد؟ نه ابدا. میدونیم که اون دوره تجددگرایی رضاخانی که شد تمدن بلواری، بعد فرزند او چون همچنان برای مردم شعور و خط قائل نبود، خط رهبری البته قائل نبود، مدعی شد که من ولو به زور ایران رو به دروازه های تمدن بزرگ خواهم رساند. خب حالا چه تمدن بزرگ از دید او چه بود؟ رفتار و کردار و همه میگوید که از دید او اون تمدن بزرگ همون بود که غرب به دست آورده بود. در این دید گنبد و کبود دروازه تمدن بزرگ دیگری وجود نداشت از دید او. از او به زور ایران رو باید میخواست که به اون دروازه برسانه. حالا باز قربانی شد. اون قربی ها که دوالیست هستن، سلاح سندیت گرا هستن، چی در توجیه انقلاب ایران چی گفتن؟ گفتن به این که این چون با شتاب شاید دستگاه پهلوی میخواست است مردم ایران رو به تجدد و پیشرفت برسانه و مردم ایران سرعت پیشرفت رو تحمل نکردن، انقلاب شده.
بله.
حالا بازوچی هم میشد که اینجا اهل نظر یا روزنامه نگارم همین مسائل از من میپرسیدن که نظر شما خاصه به این نظر، این برداشت و این تفسیر و ارزیابی چیست. از اونها میپرسیدم که اولا شما بگوید که در کجا بوده که ملتی در طول تاریخ بر ضد رشد انقلاب همگانی کرده، تمامی یک ملت آمدن بیرون با رشد ترقی مخالفت کردن، ایرانی ها دومیش باشن. مثلا دانی هم به این که سرعت رشد که شما میگوید چی بوده؟ آیا تیر از این بوده که ما با سرعت تمام زیر سلطه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی شما می رفتیم، حتی اجتماعی، به لحاظ این که دوگانگی هایی که در جامعه ایرانی به وجود آمده بود، محیط های اجتماعی حتی خانواده ها رو محیط های برخورد کرده بود، به ترتیبی که ما در گرفتار تشدد فرهنگی شده بودیم، یه نوع حالت تلاشی که هیچ حساب کتاب دیگه هیچ وجود نداشت، به کلی جامعه شده بودیم تلاش. و مردم ایران انقلاب کردن دقیقا به لحاظ اون که با اون فرهنگ دیرین و کهن خویش این توانایی رو داشتن که بر این بیترهنگی تحمیلی که به هر قیمت میخواست ایران رو به صورت یک جامعه منسجم روشیاب تبدیل کنه به یک جامعه غیر منسجم متلاشی تحت سلطه، این توانایی به فرهنگ ایرانی به عمومی ملت داد که با چنان انقلاب بیمانندی در تاریخ بشری خود رو رها کند و بتوانه راه باز کنه برای ایجاد برای به اصطلاح یک نظام اجتماعی باز، به ترتیبی که روزی خواهم داد.
بله.
این هم یک گرایش. تو در این گرایش البته یک جریان چپ هم وجود داشت، هنوزم از بین نرفت، هنوزم وجود داره، با این تفاوت که اون گرایش چپ دیدگاه این گرایش راست رو نداشت. او بر این بود که همون دید لنینی در گفتگوی پیشین توضیح دادیم، نخبه ها در واقع تصدی می کردن انقلاب زحمت کشان رو برای این که به قول حزب توده راه رشد سریع که عبارت می شود از راه رشد غیر سرمایه داری رو در ایران در پیش بگیرن و جامعه ایرانی رو متحول بکنن و ببرن رهبری کنن به سوی جامعه کمونیستی. تفاوتش مهمه به لحاظی که در این دیدگاه داخل عدالت اجتماعی مبناست. عرض کنم که این که انسان ها و زحمت کشان به حقوق برسن مورد نظر است، اما از جهت رابطه نخبه با جامعه ما اینها هم نخبه گرا هستن و کلمه معروفی که داشتن پیشاهنگ یعنی نخبه ها و توده ها یعنی مردمی که باید اون نخبه های مترقی اونها رو چی کنن؟ هدایت کنن.
بله.
خب این هم به اصطلاح گرایش دوم با این شعبش که به طور عمومی در واقع این دوتا شعبه چپ و راست می داشت.
حتی آقای منچه در میان هموطنان ما بودن و هستن کسانی که می گفتن که مردم توان تطابق با این رشد سریع زمان شاه رو نداشتن، فقط غربی ها نبوده.
دیدم که می گفتن از اخت کرده بودن از همون غربی ها، اونا طبق همون نظریه راهنماشون مثلا ارباب فکریشون این غربی ها اونا هستن که می سازن، اونا هستن که تکرار می کنن. و ولا اگر خودشون بودند و به عنوان ایرانی در فرهنگ ایرانی خواسته های ایرانیت رو می شناختن، در اصلا به خودشون به عنوان انسان می اندیشیدن، در می یافتن که انسان بدون ادعا و ابتکار و خلق انسان با فرهنگ نیست و نمی توان یه انسانی رو ممنوع کرد از ابتکار، بعد با فرهنگ کرد. بنابراین یک رژیمی که میاد به جامعه می گوید که تو استقلال رهبری نداری، آزادی نداری، نادانی، بیشعوری، من باید شما رو به دروازه تمدن بزرگ برسانم، این در واقع با سرعت جامعه رو به عقب میبرد، نه با سرعت رشد میدهد که جامعه تحمل ندارد.